ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 9 صبح است. سلام دوباره، علی احراری برنامه حاضر را پیشکش میکنم و در استدیو طاهر روشان در بخش تکنیک مرا همراهی میکند. در سطر گزارش ها میشنوید که ریاست امنیت ملی پوشش خبری از جریان حملات طالبان را ممنوع اعلام کرده است. جزئیات این موضوع را در برنامه دنبال میکنیم. پروگرام هفتهوار این ساعت مجله فرهنگی است. از تحولات دیگر هم گزارش داریم، اما نخست خبرهای افغانستان و جهان را از مصطفی صدیقی میشنوید.
سلام، این هم سرخط تازه ترین خبرها. ریاست امنیت ملی پوشش خبری از جریان حملات طالبان را ممنوع اعلان کرده است. 6 عسکر خارجی و 9 غیر نظامی افغان در حملات جداگانه در نقاط مختلف افغانستان کشته شدند. یک عضو وابسته به القاعده در پاکستان کشته شده و ایران گفته است که شاید اسرائیل به اقدام جنون‌آمیز دست بزند. این هم مشروع خبرها. ریاست امنیت ملی افغانستان پوشش خبری از جریان حملات طالبان را ممنوع اعلان کرده است. سعید انصاری، سخنگوی این ریاست، دیروز این موضوع را به جمع از خبرنگاران در کابل گفت. او افزود که پوشش خبری مستقیم از جریان این گونه حملات به نفع حکومت نه، بلکه به سود دشمنان افغانستان تمام می شود. در عکس العمل به این اقدام، رحیم الله سمندر، رئیس انجمن آزاد ژورنالیستان، در مصاحبه تلفنی به رادیو آزادی چنین گفت:
هیچ وقت نمیتواند دولت مطابق قوانین افغانستان مستقیما پوشش مسائل خبری را سانسور بکنه و ما همه رسانه ها مخالف این سانسور مستقیم هستیم.
مصاحبه مفصل با سمندر را تا لحظات دیگر میشنوید. 6 عسکر خارجی و 9 غیر نظامی افغان در حملات جداگانه در نقاط مختلف افغانستان کشته شدند. قوای بین المللی کمک به امنیت یا ایساف گفته است که 2 عسکرش در جریان تیراندازی غیر مستقیم در غرب افغانستان کشته شدند و 1 عسکر دیگر در جنوب افغانستان جانش را از دست داد. مقامات افغان همچنان از کشته شدن 5 نفر در قندهار و 4 غیر نظامی دیگر در ولایت هلمند خبر دادند. بریتانیا سفیر نوش را برای افغانستان تعیین کرده. وزارت خارجه بریتانیا گفته است که ویلیام پاتی که سابق به حیث دیپلمات ارشد در عراق کار میکرد، حالا به حیث سفیر بریتانیا در افغانستان مقرر شده. پاتی در حال حاضر سفیر بریتانیا در عربستان سعودی است و تقریبا 2 ماه بعد به کابل خواهد رفت. خبرهای مربوط به منطقه و جهان را پس از یک وقفه کوتاه دنبال میکنیم. باز هم خوش آمدید. رادیو آزادی روی امواج متوسط 96 FM 100.5 میشنوید. بر اساس گزارش ها، یک عضو وابسته به القاعده که تقاضای حمله بر چین به دلیل تهدید شدن مسلمانان در آن کشور را کرده بود، در حمله هوایی آمریکا در پاکستان کشته شده است. اداره استخبارات پاکستان و هم مقام‌های طالبان گفتند عبدالحق الترکستانی، رهبر حزب اسلامی ترکستانی، در حملات هوایی آمریکا در وزیرستان شمالی در 15 ماه فوریه کشته شده است. الترکستانی چین را به قتل عام وحشیانه مسلمانان چین متهم کرده بود. چین نگران گسترش خشونت افراط‌گرایان از شمال غرب پاکستان و ایجاد مشکلات در منطقه شنجن میباشد. در این منطقه 8 میلیون ایغور زندگی می‌کنند که جمعیت بزرگ از ترکان مسلمان را تشکیل می‌دهد. رئیس جمهور روسیه دمیتری مدودف میگوید اگر تلاش‌های دیپلماتیک در وادار کردن ایران به همکاری با جامعه بین‌المللی روی برنامه هسته‌ای‌اش به شکست روبرو شود، روسیه تعزیرات را علیه این کشور در نظر دارد که به مردم عادی آسیب نرساند. دیمیتری مدودف این سخنان را هنگام کنفرانس خبری مشترک با همتای فرانسویش نیکولاس سارکوزی در قصر الیسی بیان کرد. مدودف گفت امیدوار است این تعزیرات مردم ملکی را هدف قرار ندهد. فرانسه خواهان وضع تعزیرات جدی شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران به خاطر برنامه‌های هسته‌ای آن است، اما روسیه قبلا تمایل به تحمیل فشار زیاد بر ایران را نداشته است. رئیس جمهور روسیه نیکولاس سارکوزی میگوید فرانسه و روسیه در رابطه به فروش احتمالی 4 کشتی جنگی فرانسه به روسیه مذاکرات خاصی را انجام دادند. سارکوزی این مسئله را در کنفرانس خبری مشترک با دیمیتری مدودف در قصر الیسی بیان کرد. رئیس جمهور روسیه گفت این فروش سمبل اعتماد بین دو کشور را نشان خواهد داد و برای روسیه زمینه دستیافتن به موادی را که به کمبود آن روبروست فراهم خواهد کرد. اگر فروش یک یا چند کشتی مسترال کلاس به روسیه صورت بگیرد، در نوع خود اولین معامله یک عضو ناتو با روسیه خواهد بود. مدودف دیروز سفر سه روزه خود به فرانسه را آغاز کرد. هدف این سفر برقراری مناسبات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی میان دو کشور خوانده شده است. و وزیر خارجه ایران میگوید که اسرائیل از درگیری‌های اخیرش با گروه‌های شبه نظامی اسلامی در شرق میانه ضعیف شده است، اما ممکن است کار به گفته او جنون‌آمیز را انجام بدهد. منوچهر متکی به خبرنگاران در ژنو گفت که اسرائیل در موقعیت نیست که بتواند به گونه جنگ دیگر را در منطقه برافروزد. وی گفت جنگ اسرائیل در سال 2006 با حزب الله در لبنان و مبارزه شدید در نوار غزه در سالهای 2008 و 2009 میلادی اسرائیل را ضعیف کرده است. با این حال متکی گفت که احتمال رفتار جنون‌آمیز از اسرائیل وجود دارد. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تا حالا از رادیو آزادی. و برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید با آدرس های اینترنتی ما azadiradio.com و azadiradio.org.
مصطفی صدیقی بود با خبرهای افغانستان و جهان. ساعت 9:06:30 در جریان برنامه از این تحولات گزارش هایی را میشنوید. ریاست امنیت ملی افغانستان پوشش خبری از جریان حملات طالبان را ممنوع اعلام کرد. پاکستان مقامات عالی رتبه طالبان را حالا چرا دستگیر کرده است؟ نیروهای امنیتی پروان به گفته مقام‌های محلی از وجود اشخاص آغشته به مواد مخدر پاکسازی می‌شوند. در فاریاب بعد از نوروز یک جشنواره بزرگ مراسم عروسی دست جمعی برگزار می‌شود. و در نیمه دوم این ساعت مجله فرهنگی را می‌شنوید. ما را همراهی کنید. آنگونه که در خبرها شنیدید، ریاست امنیت ملی افغانستان پوشش خبری از جریان حملات طالبان را ممنوع اعلام کرد. سخنگوی این ریاست دیروز این موضوع را به جمعی از خبرنگاران در کابل گفت و افزود که پوشش خبری مستقیم از جریان این گونه حملات به سود حکومت و به سود حکومت نیست، بلکه به سود دشمنان افغانستان تمام می شود. اما عکس العمل گروه های حقوق بشر و خبرنگاران افغان در مورد این اقدام چیست؟ در گزارشی از مصطفی صدیقی می شنوید.
حکومت افغانستان پوشش خبری را که در آن حملات طالبان به نمایش گذاشته می شود ممنوع اعلان کرده است. مقامات گفتند که نمایش تصاویر از این نوع سببش تقویت شورشیان می شود. اداره امنیت ملی افغانستان گفته است که به ژورنالیستان فقط اجازه داده خواهد شد که از اتفاقات بعد از حملات شورشیان تصویر برداری کنند. سعید انصاری سخنگوی اداره امنیت ملی افغانستان گفته است که اگر ژورنالیست از جریان حملات طالبان فیلم برداری بکند، قیف و وسایلش هم ضبط می شود. خبرگزاری رویترز همچنان از انصاری نقل قول کرده که پوشش خبری مستقیم از جریان حملات طالبان به نفع حکومت نیست، بلکه به نفع دشمنان افغانستان تمام می شود. در این حال گروه های حقوق بشر و ژورنالیستان افغان این اقدام را تقبیح کردند. آنها گفتند که چنین ممنوعیت مردم را از باخبر شدن از وضعیت امنیتی در جریان حملات محروم می سازد. عبدالحمید مبارز رئیس اتحادیه رسانه های ملی افغانستان گفته است که چنین تصامیم از رساندن اطلاعات موثق به مردم جلوگیری می کند. مبارز همچنان گفته است که حکومت افغانستان نباید از طریق منع ساختن پوشش خبری از جریان رویدادها در افغانستان توسط رسانه ها ناتوانی های خودش را پنهان بکند. حکومت افغانستان پوشش خبری خشونت ها را در جریان انتخابات ریاست جمهوری پارسال برای یک روز منع کرده بود. بجز از همین یک مورد محدودیت دیگر بر فیلم برداری از رویدادهای امنیتی وضع نشده بود، اما نیروهای امنیتی گاه گاه ژورنالیستان را به خاطر فیلم برداری از رویدادهای مختلف در گذشته مورد لتو کوب قرار دادند.
گزارشی بود درباره ممنوع شدن تصویربرداری از حملات طالبان توسط ریاست امنیت ملی. رحیم الله سمندر رئیس انجمن آزاد ژورنالیستان در این باره با وی مصاحبه ای داریم که آقای سمندر در عکس العمل به این تصمیم ریاست ملی میگوید:
ما دیروز از این مسئله آگاه شدیم. به نمایندگی از انجمن و به نمایندگی از صفما عکس العمل ما است که هیچ وقت نمیتواند دولت مطابق قوانین افغانستان مستقیما پوشش مسائل خبری را سانسور بکنه و ما همه رسانه ها مخالف این سانسور مستقیم هستیم. تا جایی که با فیصله امنیت ارتباط میگیر، امنیت چی روز تعداد از رسانه های داخلی را خواستن و که از آژانس خبری ما هم مسئول آژانس آنجا تشریف داشتن و فرمایشاتی که از طرف امنیت داده شده است که رسانه ها نمیتوانن در وقت انتحار حملات تروریستی مستقیما پوشش خبری داشته باشند یا هم تصویر بگیرن و حتی از ایشان بسیار دوستانه خواسته شده چیزی که رسمی برای جا مکتوب داده نشده تا شفاهی برشان گفته شده و از ایشان خواسته شده که هیچ وقت عکاس و کامرامین و خبرنگار خود با چنین حادثات روان نکنن و این پوشش باید نداشته باشند. فکر میکنیم که این مستقیما خلاف مواد قانون رسانه افغانستان و قانون اساسی افغانستان هست. به غیر از اینکه ضعف دولت نشان بده، فکر میکنم چیزی دیگر نشان نمیتوانه باید چنین سانسوری وضع شود.
قسمی که در گزارش ها آمده پوشش خبری از جریان حملات مخالفا به سود حکومت نه بلکه به سود دشمنان افغانستان تمام میشه. شما این جمله را چگونه تعبیر میکنین؟
فکر نکنم که به سود مخالفین مسلح باشه، بخاطر اینکه در گذشته هم حکومت چنین تصامیمی را داشتن، اولی که رسانه هایی را تنها نکردن و این را قبول نمی کنن و دومی که هر پوشش خبری، هر حادثه‌ای که میشه حادثه بزرگ و خردی در نقطه افغانستان، مردم افغانستان علاقمند هستن از رسانه ها بشنون، از رسانه ها ببینن واقعیت چیست، چیگونه اتفاق افتید افتاده این حادثه و چقدر بزرگ یا خرد است و چقدر آسیب پذیری زیاد دارند. یگانه وسیله که میتونن درک بکنن وضعیت به این رسانه هاست و رسانه ها میتونن مردم کمک بکنن.
رحیم الله سمندر رئیس انجمن آزاد خبرنگاران افغانستان بود که درباره ممنوعیت پوشش خبری از جریان حملات طالبان توسط ریاست امنیت ملی صحبت می‌کرد.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
بعد از دستگیری چند تن از مقامات عالی رتبه طالبان در پاکستان، سوالات مطرح شده است که چرا پاکستان این افراد را حالا دستگیر کرده است. سوالات مطرح این است که این افراد کی ها هستند، اسارت آنها چی تغییری در بر خواهد داشت و آیا پاکستان واقعا میخواهد نقش عمده در مبارزه علیه ملیشه ها بازی کند و یا دستگیری این افراد یک بازی سیاسی است و بالاخره آیا پاکستان افراد دستگیر شده را با دولت افغانستان می سپارد یا نه. جزئیات بیشتر همه این موضوعات را در مطلب از خالد مفتون با اساس گزارش رسانه های خبر می شنوید.
دستگیری مقام درجه دوم طالبان ملا عبدالغنی برادر و سایر افراد برجسته طالبان توسط حکومت پاکستان سوالات را در مورد نیت متحدین منطقه‌ای آمریکا مطرح کرده است. به گفته آژانس خبری رویترز، دو سوال عمده که مطرح شده این است که چه کسانی دستگیر شده اند و دستگیری آنها چه مفهومی را افاده می کند. تا حال حکومت پاکستان فقط دستگیری ملا برادر را تایید کرده، یعنی عالی ترین مقام طالبان که بعد از تجاوز امریکا به افغانستان در سال 2001 میلادی به اسارت در آمده است. ولی مقامات افغان میگویند سه مقام عالی رتبه دیگر طالبان به شمول ملا عبدالکبیر، ملا عبدالسلام و میر محمد نیز در پاکستان دستگیر شدند. ملا کبیر که تا قبل از سرنگونی رژیم طالبان قماندان در شرق افغانستان بود، نقش عمده‌ای برای اعضای عالی رتبه القاعده به شمول اسامه بن لادن بازی کرد تا از منطقه تروبره که یک منطقه کوهستانی است فرار کند. ملا سلام از طرف طالبان به حیث والی در کندز تعیین شده بود و بالاخره میر محمد والی بغلان مقرر شده بود. به نوشته مطبوعات پاکستان، طیب آقا پوپلزی، یکی از همکاران نزدیک ملا محمد عمر، رهبر طالبان نیز دستگیر شده است. در پاسخ به سوالی که چرا پاکستان این رهبران طالبان را دستگیر کرده، رویترز می نویسد حکومت پاکستان از دیر زمانه به این طرف در مقابل خواست آمریکا مبنی بر تعقیب طالبان افغانی مقاومت کرد. به نوشته رویترز، با وجود روابط نزدیک اسلام آباد با واشنگتن، طالبان از مرز پاکستان عبور کرده و غربی ها را در افغانستان مورد حمله قرار می دهند. در عین حال پاکستان دستگیری این افراد را دستاورد پرارزشی در مقابل رقیب بزرگ خود، یعنی نفوذ این در افغانستان، تلقی می کند. علاوه بر این، رویترز می گوید اگر امریکا افغانستان را قبل از وقت ترک کند، از لحاظ استراتژیک این ملیشه‌ها سرمایه مهمتر برای پاکستان خواهد بود. بدین معنا که احتمال بی‌نظمی در منطقه و کنترل افغانستان را بیشتر مساعد می‌سازد. در ادامه رویترز می‌نویسد آمد کرزی رئیس جمهور افغانستان عرف مصالحه با آن ایده از طالبان که دست از خشونت می‌کشند را مطرح کرد. بناهن پاکستان با عجله کاری کرد تا در پروسه صلح عرف خود را داشته باشد. بنان با گفته رویترز پاکستان ممکن تصمیم گرفته باشد تا چند مقام بلند پایه طالبان مثل ملا برادر را دستگیر کند که با گفته بعضی تحلیلگران ممکن فشار برای صلح باشد. ولی بعضی از تحلیلگران به این باورند که ممکن ملا برادر در پروسه مذاکرات صلح دخیل بود که پاکستان در آن داخل نبود. روی همین دلیل استخبارات پاکستان وی را دستگیر کرد. سوال دیگری که مطرح است این است که آیا پاکستان پالیسی خود را در برابر طالبان افغانی تغییر داده یا خیر؟ در پاسخ رویترز می نویسد امریکا تا اندازه دستگیری های اخیر را تغییر دیدگاه پاکستان می داند، ولی در مورد تغییر واقعی روح پاکستان هنوز هم محتاط است. بعضی تحلیلگران به این باورند که امتحان واقعی این خواهد بود که آیا پاکستان علیه گروه حقانی که در پاکستان است عمل می کند یا خیر. بالاخره سوال آخر این که آیا پاکستان ملا برادر و سایر مقامات طالبان را تحویل حکومت افغانستان می کند یا خیر؟ رویترز می گوید با تحویل دهی این افراد پاکستان مهره چنزنی خود را در هر پروسه صلح تسلیم می کند. جمعه گذشته یک محکمه پاکستان حکومت آن کشور را از تسلیمی طالبان منع کرد. این محکمه بعد از آن تسلیم دهی طالبان را منع کرد که پاکستان با افغانستان موافقه کرد تا ملا برادر را تسلیم نماید.
معلومات تازه بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
نو و 17 دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. به ادامه گزارش ها توجه کنید. مقامات امنیتی میگویند در ولایت پروان که نیروهای امنیتی را از وجود اشخاص آغشته به مواد مخدر پاکسازی میکنند. در این رابطه به گزارش از احمد هنایش توجه کنید.
با گفته مسئولین امنیتی با کمک وزارت داخلی افغانستان به هدف جلوگیری از اعتیاد افسران و سربازان پلیس به مواد مخدر این برنامه با تازگی به اجرا گذاشته شده است تا نیروهای پلیس از این خطر در امان بوده و به دور نگه داشته شوند. دگر جنرال مولانا عبدالرحمن سید خیلی قمندان امنی ولایت پروان در این مورد به روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت
بخش دوم ما ساختار پلیس است که ما چطور بتانیم یک پلیس صاف و یک مردم ما بالای او پلیس اعتماد داشته باشه. به او خاطر تلاش داریم که امروز لحظه که من با شما صحبت میکنم که تست مواد مخدر در داخل قمندانی امنی آوردیم که تمام پرسنل قمندانی امنی را دیجا تست میشه و خونش معاینه میشه. اگر قابل اصلاح باشه در تداویش گام میمانیم و اگر نه که بفهمیم که این مخلوط است در مواد مخدر اصف خارجش میکنیم. که ما از پلیس خود که از شروع کردیم پر پروگرام های ماستی بخش مواد مخدر در قریجات در نقاط مختلف به ظرف پارچین خوردک و پاکتک های ریزه دار مخفی فروخته میشه. ما هم امیار گرفتار کرده رویستیم و امیار تلاش داریم که در $2 میلیون پیسه مواد مخدر است که تا بتانیم یک شفاخانه در پروان همیجا تاسیس شود که این شفاخانه بتانه که متادین ما را بیاریم در اینجا تداوی بکنیم و جلو و بعدیش سرش پروگرام های جدی داریم که خدا بخواه که کار و بدیل کار و مشیت پیدا بکنیم که مردم مصروف کار شه. اکثریت این مردم ما از بیکاری به ایران میره که در این مواد مخدر مبتلا میشه.
مقامات امنیتی در حال در مورد این برنامه پاکسازی صفوف پلیس از خطر اعتیاد به مواد مخدر سخن میگویند که اکثر نیروهای پلیس خاصتا سربازان این نیروها از آموزش های مسلکی لازم و سواد بی بهره بوده و احتمال زیاد وجود دارد که شمار زیادی از افراد معتاد به مواد مخدر در صفوف پلیس موجود بوده که این موضوع خود در وضعیت امنیتی قابل نگرانی است. احمد حنایش، رادیوی آزادی، پروان.
دومین جشنواره بزرگ ازدواج در فاریاب با انجام مراسم عروسی 20 جوان در ماه حمل برگزار می شود. مرکز آموزش زنان افغان در ولایت فاریاب برای این برنامه آمادگی گرفته است. از عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در منطقه گزارش داریم.
در حالی که شمار زیادی از فامیل های جوانان در فاریاب از تویان گزاف و کمرشکن شکایت دارند، مرکز آموزش زنان افغان تصمیم گرفتند که تا آن عده جوانانی که فقر و تنگ دستی دامنگیرشان است نمی توانند عروسی نمایند، در حمل سال جدید خورشیدی دومین جشنواره بزرگ ازدواج را در فاریاب راه اندازی نمایند. حفیظ الله فطرت رئیس کمیسیون حقوق بشر فاریاب گفت مردم ما در فقر بسر می برند و نمی توانند که جوانانشان را عروسی نمایند.
اکثر قضایای جنایی، اکثر قضایای فرار از منزل، قضایای خشونت خانوادگی ناشی از این است که مصارف عروسی ها بلند است و این زمینه را مساعد ساخته برای فرار از منزل دخترها و برای فرار از منزل پسرها، حتی به خاطر اینکه نمی توانند که مصارف لازمه عروسی ها را تامین بکنند، اقتصاد جامعه، اقتصاد خانواده ها ایجاب نمی کند. بنابراین و جوانای ما بسیار زیادی داریم که رفتن به خاطر اینکه مصارف عروسی خود تامین بکنن، رفتن بیرون معتاد شدن، خدایا کرده رفتن بیرون کمرباز شدن و وسایل جنایات مثلا دست دادن که این موضوع یک مقدار مشکلاتی را بار آورده.
فطرت میگوید بیکاری و فقر اقتصادی نیز به عنوان چالش بزرگی بر سر راه ازدواج ها قرار دارد و اکثرا پسر جهت به سر رسانیدن شرایط اقارب دختر ناگزیر است تا تن به مسافرت های طولانی مدت و کارهای شاق در کشورهای همسایه بدهد. عزیزه قاسم عضو خانه فرهنگی گوهرشاد بیگم و یکی از اشتراک کنندگان در نشست مشوره دهی نیز با تایید سخنان آقای فطرت گفت اگر چانس به همش افراد یاری کرد و با پول کافی و جیب پر برگردد، از قبیل مریضی، خطرات گوناگون، اخراج اجباری، اسباب فراهم آوری این شرایط نگردید، بدبختی و استقبال طرفین ازدواج آمده، باز هم ازدواج به تأخیر خواهد افتید.
ما از خانواده عزیز محترم هر دو جانب، یعنی هر دو طرف، یگانه خواهش ما ای است که بتونن از تباهی هر دو طرف جلوگیری بکنن، بتونن آینده اولاد دشانه بسن، اتفاق نکنن که ما پیسه گرفتیم آینده خود نیست، نه آینده خود نمیسازن، بتونن که آینده اولادش بسازن، این بتونن که اولادشان یک ترقی خاص بتن.
یک تن دیگر از این اشتراک کنندگان نشست مشوره دهی نیز میگوید عروسی های مجلل در شهرها یکی شرایط سنگین دیگری میباشد که پورا کردن آن برای جوانانی که عاید متوسطی دارند مصرف کمرشکن میباشد و یا اکثرا ازدواج های تحمیلی عواقب خوبی ندارد و باعث بروز مشکلاتی بعد از ازدواج می شود. با گفته این شخص صدها مورد خودسوزی یا خودکشی می تواند گواه بر این مدعا باشد.
امیرقمی دخترم به سن بالا در خانه نشستن، بچه ها یعنی پسرها به مشکلات اقتصادی مواجه هستند.
مرکز آموزش زنان افغان در حالی از دومین جشنواره بزرگ ازدواج در آینده نزدیک در فاریاب خبر می دهند که در تابستان سال گذشته و سال روان نیز عروسی 200 زوج جوان در شهر مزار شریف و ده‌ها جوان دیگر در شهر هرات برگزار گردیده بود. عالم رحمانیار، رادیو آزادی، شهر میمنه.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
حکومت اردن ادعای یک حمله کننده انتحاری را با شبکه القاعده رابطه داشت رد کرده است. این مرد در یک نوار ویدیویی گفته است استخبارات اردن در قتل دو تن به شمول عماد مغنیه رهبر نظامی حزب الله و ملای اردنی عبدالله عظام دست داشته است. جزئیات را از جاوید نعیمی میشنوید.
به دنبال پخش یک ویدیو از انتحار کننده ای که به روز یکشنبه از سوی شبکه تلویزیونی الجزیره پخش شد، حکومت اردن اکنون از خود عکس العمل نشان داده است. در این نوار ویدیویی دکتر اردنی همام بلاوی قبل از حمله انتحاری در ولایت خوست که به تاریخ 30 دسامبر صورت گرفت و در نتیجه آن 7 عضو استخبارات مرکزی آمریکا کشته شدند دیده می شود. متن این سخنرانی بلاوی از سوی یک مرکز آمریکایی موسوم به انتل سنتر که صفحات اینترنتی بنیادگرایان را نظارت می‌کند تهیه شده است. او به نقل از مربی اردنی خود شریف علی بن زید گفته که استخبارات اردن در قتل 3 تن از اتباع این کشور یعنی ابو مصعب الزرقاوی، مغنیه و عظام نقش داشتند. اما نبیل شریف وزیر دولت در امور رسانه‌های اردن و یکی از سخنگویان حکومت آن کشور گفته است که اردن به این موضوع هیچ دلچسبی ندارد که بعض شخصیت‌ها را آنطوری که بلاوی به نام‌های مغنیه و عظام معرفی کرده هدف قرار داده باشد. به گفته آقای شریف این گونه دروغ‌ها از منطق و واقعیت دور است. عماد مغنیه در نتیجه یک انفجار به تاریخ 12 فوریه سال 2008 میلادی در دمشق پایتخت سوریه کشته شد و گروه حزب الله لبنان استخبارات اسرائیلی یعنی موساد را به دخیل بودن در این حمله متهم دانست. همچنان عبدالله عظام ملای اردنی که اصلا فلسطینی بود در نتیجه انفجار بم در سال 1989 میلادی در پاکستان کشته شده بود. او یکی از تیروسنهای اسامه بن لادن در زمان جهاد افغانستان به حساب می آمد. بانک حکومت اردن ادعای همام بلاوی را به خاطر دست داشتن در قتل این دو تن رد کرده است، اما درباره ابو مصعب الزرقاوی می گوید که استخبارات آن کشور در حمله هوایی که در سال 2006 میلادی باعث کشته شدن زرقاوی گردید نقش داشته است. بلاوی در نوار ویدیویی خود گفته که حملات در خوست را به خاطر انتقام از قتل این نوع فعالان توسط استخبارات اردن انجام می‌دهد. سخنگوی حکومت اردن می‌گوید گزارش‌های نادرست بلاوی تلاش این کشور را برای مبارزه با تروریسم، حفاظت از مردم و تأمین ثبات و امنیت در آن کشور صدمه نخواهد زد.
کابل بانک با کرونی کپیتالیزم یا کپیتالیزم استوار بر روابط صمیمانه میان حکومت و سکتور خصوصی کمک میکند، عنوان گزارشی است که اخیراً در روزنامه واشنگتن پست پخش شده است. روزنامه در مورد کابل بانک، بزرگترین بانک خصوصی در افغانستان است و مناسباتش با مقامات بلندپایه حکومت افغانستان، این گزارش تحقیقی را تهیه کرده و آن را از زاویه‌های گوناگون تحلیل نموده است. رادیو آزادی هم بر اساس این گزارش تحقیقی را انجام داده و با مصاحبه با برخی از چهره‌هایی که در این گزارش نام برده شده اند مطلب را تهیه کرده است که آن را از مصطفی صدیقی می شنوید، البته در برنامه بعدی رادیو آزادی که به ساعت 11 پیش از چاش نشر می شود.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام های گرم گویندهتان ملیا احراری را بپذیرید. مجله فرهنگی نفته آزادی را با پارچه ادبی از پروین پژواک آغاز می‌کنیم که اهدا به پدر تازه سفر کرده او دکتر نعمت‌الله پژواک است، پدری که برای شاعر میراث فرهنگ و کرامت را به جا گذاشته است. چاشت‌های داغ وقتی که همه می‌خوابیدند، من دزدانه به حویلی می رفتم و با آسمان، آفتاب، پرنده و زنبور اصل چشم پتکان بازی می کردم. دبیرستان من ماه بودم، چشمایم را با دست می بستم و می پرسیدم حالا بیایم؟ حالا چشمایم را باز کنم؟ جوابم سکوت می بود. چشمانم را می گشودم، دور و دور حویلی می گشتم. خوشه انگور از دریچه سبز تاب کلکشت می کرد و می گفت آفتاب در دانه های من پنهان است. می گفتم شیطانی نکن. حوض کاشی آبی می درخشید و آرام زمزمه می کرد بیا ببین آسمان در آینه آب من است. می گفتم شیطانی بد است. آشیانگک خسی از بالای درخت سبز پرواز می کرد تا بگوید پرنده در تخمای سفید او پد شده است. سرزنش ها می سردکان می دادم شیطانک. آن سوتر میان گلها غنچه سرخ خاموشانه می لرزید. با عجله گلبرک هایش را می گشودم، سر زنبور عسل را می خاریدم و با خوشی چیغ می زدم ما شدی. زنبور عسل وزوز کنان و ناراضی چشمان سیاهش را با بالهای طلایی خود می پوشاند و بی صبرانه می پرسید حالا بیایم؟ حالا چشمایم را باز کنم؟ جوابش سکوت می بود. زنبورک دور و دور حولی را می چرخید، از پنجره داخل اتاق می آمد و اول مرا پیدا می کرد. می دانست من به کجا پناه می برم. آغوش پدرم نهانگاه همیشگی من بود. ادامه مجله فرهنگی روی نامه های شنوندگان رادیو آزادی درنگی داریم و نمایشگاه گزیده ای از این نامه ها در کتابخانه کنگرسه ایالات متحده آمریکا. هفت شهر عشق خالد نویسا را هم در همین مجموعه شنونده خواهید بود و آهنگ تازه از وحید قاسمی برای شعر شطرنج محمد کاظم کاظمی نیز به شما شنوندگان خوب رادیو آزادی پیشکش خواهد شد. و ما خبرهای فرهنگی افغانستان در هفته گذشته را به رشنا نظری تهیه کرده است.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان و اتحادیه‌های خبرنگاران حمله تروریستی به جان عبدالمجید بابی رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت قندهار را محکوم کرده و خواستار بازداشت حمله کنندگان شدند. عبدالمجید بابی به وسیله افراد مسلح موتورسیکل سوار در شهر قندهار زمان هدف قرار گرفت و کشته شد که از منزل به طرف دفتر کارش در حرکت بود. عبدالحمید مبارز رئیس اتحادیه ملی خبرنگاران افغانستان گفت که حمله به جان عبدالمجید بابی کار دشمنان علم و فرهنگ است.
یک جنایت است. جنایت محکوم میکنیم و این در حقیقت میخواهد که آواز مطبوعات و رسانه ها را خاموش بسازند. کسانی که کار میکنند از افشای جنایات خود ترس دارند و این اتحادی ملی ژورنالیست ها به شدت محکوم میسازند.
در این حال رئیس جمهور کرزی نیز با انتشار اعلامیه قتل رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت قندهار را محکوم کرده و عبدالمجید بابی را شخصیت سرشناس فرهنگی توصیف نموده است. وزارت داخله افغانستان گفته است که در مورد قتل عبدالمجید بابی تحقیقات را آغاز کرده است. یک گروه از نمایندگان جامعه مدنی پاکستان که با تازگی به کابل سفر کرده بودند گفتند که تقویت روابط فرهنگی و اجتماعی میان افغان‌ها و پاکستانی‌ها می‌تواند میزان خشونت‌ها را در هر دو کشور کاهش بدهد. این گروه از خبرنگاران، نویسندگان و استادان پوهنتون‌های مختلف پاکستان به هدف اشتراک در کنفرانس دیالوگ میان افغانستان و پاکستان به کابل سفر کرده بودند. آنان ضمن دیدارهای با مقامات افغان و روشنفکران این کشور گفتند که تلاش می‌کنند تا با استفاده از نفوذشان در پاکستان زمینه تفاهم و نزدیکی بیشتر را میان فرهنگ ها و مردمان دو کشور به میان بیاورند. پیش از این نیز چندین گروه از خبرنگاران و نویسندگان پاکستانی از کابل دیدارهای داشتند. به مناسبت سیام هوت روز تاریخی قیام مردم کابل علیه رژیم وقت، نمایشگاه کتاب در مقر بنیاد فرهنگ و جامعه مدنی افغانستان را اندازی شده است. این نمایشگاه به همکاری ناشرین افغان برای یک هفته را اندازی شده و در آن حدود 50,000 جلد کتاب به نمایش گذاشته شده است. داد محمد انابی رئیس نشرات بیهقی در مورد توضیحات بیشتر ارائه کرد.
این نمایشگاه برای یک هفته است. در اینجا هر نوع کتاب وجود دارد، کتاب‌های علمی در رشته فلسفه، جامعه شناسی، اقتصاد، سیاست و ادبیات، دیگر کتاب‌های سرگرمی برای کودکان و اطفال است و علاوه بر از این در عرصه‌های دینی، کتاب‌های دینی در رشته تفسیر، حدیث و اینا هم هست.
با آنکه برگزاری این نمایشگاه کتاب با استقبال گسترده مردم نیز روبرو شده است، اما تا هنوز هم خریداران و علاقمندان کتاب از بلند بودن قیمت کتاب‌ها شکایت دارند و در نمایشگاه تازه نیز این مشکل همچنان باقی است. فیلم داستانی یک کارگردان زن افغان در فستیوال بین‌المللی اندیپندنت در آمریکا به نمایش گذاشته شده است. فیلم تار و دخمه از ساخته‌های رویا سادات، کارگردان مشهور افغان، در این فستیوال که یک هفته ادامه می‌یابد به نمایش گذاشته شده است. تار و دخمه زندگی یک دختر ترکمن افغان را بیان می‌کند که با مشکلات زندگی دست و پنجه نرم کرده و تسلیم رسوم و عنعنات کهن این کشور می‌شود. قرار است این فیلم در دو فستیوال دیگر در لندن و برلین نیز به نمایش گذاشته شود. و خبر آخر این که مقامات وزارت دفاع افغانستان میگویند که در کنار رساندن کمک‌های بشری به مردم افغانستان، صدها پای رادیوهای کوچک برقی و آفتابی را نیز به باشندگان چندین ولسوالی در بغلان توزیع کردند تا از برنامه‌های خبری، علمی و فرهنگی کشور و جهان نیز با خبر شوند. گفته شده است که 400 پای رادیو به باشندگان ولسوالی‌های دندغوری، کیلگی، زمانخیل و بغلان مرکزی توزیع شده است. در افغانستان مردم به سبب نداشتن انرژی برق در مناطق دورافتاده دسترسی کمتر به نشرات تلویزیون‌ها دارند و روزنامه‌ها و جریده‌ها نیز به آنان نمی‌رسد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می‌شنوید.
نامه‌های شنوندگان رادیو آزادی در کتابخانه کنگره واشنگتن به نمایش گذاشته شدند. این نامه‌ها از هزاران نامه‌های جالبی بود که رادیو آزادی از آغاز نشراتش تا حالا، یعنی در 8 سال گذشته، دریافت کرده است. همراز و سروش دو شنونده دائمی رادیو آزادی هستند که در قریه قمچاق در حومه کابل زندگی می کنند. هم درس می خوانند و هم روی مزرعه کار می نمایند. یکی از نامه هایی که همراز و سروش به رادیو آزادی فرستادند 40 متر درازی دارد. نوشتن این نامه برای همراز و سروش به گفته خود آنان 1.5 ماه وقت را در بر گرفته است.
در حالتی که درس نمی بود یا کار دیقانی ما نمی داشتیم، درس مکتب که می خوندیم، بعد از درس تفریح نمی کردیم، کدام جای چکر و چیز نمی رفتیم، میشینیم سر نامه نامه نوشته می کنیم دیگه.
به همین قسم مطالبش که بود، در یک بخش نامه دو بیتی بود و در بخش دیگهش مطلب جالب بود، مثلا درباره هدف که انسان چی قسم هدف بگیره، یا درباره اعتبار، یا درباره نفس، درباره وطن، عشق، محبت، درباره همه چیز ما یک مطلب در بخش زده بودیم.
اما در قریه قمچاق که آنان زندگی میکنند پستخانه وجود ندارد. همراز و سروش پس از تکمیل نامه 40 متری خود به رادیو آزادی تصمیم گرفتن برای رسانیدن نامه خود به کابل و به دفتر رادیو آزادی خودشان روی کابل شوند. اما برای رسیدن به ایستگاه موترهایی که به کابل می رفت، سروش و همراز 1 ساعت هم باید را پیمایی می کردند.
حالا تو در موتر دیگه میشنه میرم بطره، از اونجا باز موتر رو بعدیست تا شار و تا وزیر اکبرخان تقریبا چند موتر میشه که ما سوار میشیم و پایین میشیم تا که به رادیو آزادی برسیم، به دفتر یا به پستخانه برسیم.
سرگذشت همراز و سروش در همینجا تمام نمیشود. موتر حاملشان هنگام سفر به کابل در راه تصادم کرد و آنان زخمی و خون‌آلود به رادیو آزادی آمدند. حتی حادثه مانع سفرشان به کابل و به رادیو آزادی نشد، چرا که آنان می‌خواستند نامه تورانی خود را به رادیو آزادی برسانند. رادیو آزادی برای ارج‌گذاری برنامه‌های شنوندگان و معرفیان برای جوامع دیگر دست به کار شد. اداره رادیو آزادی شماری از این نامه‌ها را به زبان انگلیسی ترجمه کرد و به کنگره ایالات متحده آمریکا فرستاد. کنگره از این نامه‌های متنوع و دلچسب شنوندگان رادیو آزادی در مناطق دوردست و جنگ‌زده افغانستان که حتی بدون امکانات پستی است، استقبال گرم و نمایشگاهی را در کتابخانه کنگره برگزار کرد. این نمایشگاه بر روز 24 فوریه گشایش یافت. در مراسم افتتاح این نمایشگاه، رئیس رادیو آزادی اکبر ایازی در واشنگتن در این نمایشگاه شرکت و سخنرانی مفصلی داشت.
چون ما به هزارها نامه از شنونده‌ها گرفتیم و بالاخره تصمیم گرفتیم این نامه را با کتابخانه کانگرس آمریکا که بزرگترین کتابخانه جهان است شریک بسازیم. با اونها بسیار دلچسپی گرفتن، زیرا که کتابخانه کانگرس آمریکا تاریخ بسیار دور و دراز داره و نامه ها و اسناد و کتاب ها که نمایندگی از هنر، از کلتور و فرهنگ مردم دنیا میکنه، از تمام دنیا داره. و در این نمایشگاه برعلاوه صدها نامه هایی که از شنونده ها انتخاب شده بود در این نمایشگاه گذاشته شده بود، نامه ها و نوشته هایی 200 ساله کهنه افغانستان، تاریخی افغانستان و چاپی و قلمی ای گذاشته شده بود در این نمایشگاه تا وانمود بسازه که فرهنگ نوشتن، فرهنگ نامنویسی در افغانستان انوزم جریان داره و مردم علاقه دارن که مشکلات زندگی خود، مسائل اجتماعی خود، اقتصادی خود، مسائل جامعه خود توسط نامه با مؤسسات مطبوعاتی، اخبار، رادیو مطرح می سازه و ما از این جهت این نامه ها را گذاشتیم تا مردم امریکا بفهمن که مردم افغانستان یک چهره انسانی واقعی دارن، با هنر دلچسپی دارن، علاقه دارن. در افغانستان تنها جنگ نیست، تنها کشتن نیست، تنها تشدد نیست، بلکه انسان ها زندگی بسیار عادی با یک فرهنگ بسیار عالی و تاریخی دارند.
رادیو آزادی از زمان تأسیس به سال 2002 تا کنون بیش از 15,000 نامه دریافت کرده که شامل نوشته های از هر قشر جامعه، از شاگردان مکتب، کارمندان دولت، دکانداران و دهقانان می باشد. شماری از نامه های منتخب شنوندگان رادیو آزادی که به کتابخانه کنگرس ایالات متحده آمریکا رایافته است، قرار است به صورت کلکسیون در آنجا نگهداری شود. کتابخانه کنگرس ایالات متحده آمریکا جالبترین نامه های رسیده به رادیو آزادی را در واشنگتن به نام صداهای از افغانستان به نمایش گذاشت.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
عقوبت رسیده است، هرچی خواست می شود، گرچی دیر می شود، این پیادان وزیر انتهای بازی است، این وزیر می شود، آن وزیر می شود، این پیادان
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از خالد نویسا. تسخیر تو را خواهم و اما نکنم، در شگفتم که چرا خواهم و اما نکنم، رود آغوش تو در موج مرا می خواهد، خیش را در تو رها خواهم و اما نکنم، در بهشت کشش لذت بازوهایت، دوزخ عشق بپا خواهم و اما نکنم، سخن مهر نهان با لب شیرینت را، بوسه بوسه ز خدا خواهم و اما نکنم، شور دیدار نمی خواهم و اما دارم، دیده را از تو جدا خواهم و اما نکنم، خیش را در تو رها خواهم و اما نکنم، در شگفتم که چرا خواهم و اما نکنم،
شعری را که شنیدید از بهار سعید، شاعر افغان مقیم در ایالات متحده امریکا بود. بهار سعید به دلیل سنت شکنی در شعر مشهور است. از وی به حیث یک شاعر جسور که توانسته است علایق و احساسات خاص زنان را در شعرهایش جا بدهد، نام برده می شود. بهار سعید الهان در سال 1335 در شهر کابل به دنیا آمد و بعد از ختم تحصیل در مکتب رابعه بلخی از فاکولته ادبیات پوهنتون کابل فارغ شد و سپس برای ادامه تحصیل به تهران رفت و از آن دیار ماستریش را به دست آورد. به قول خودش وی از 10 سالگی به سرایش شعر شروع کرده است. 2 مجموعه شعر، یکی به نام شکوفه بهار و دوم به نام چادر را به چاپ رسانیده است. درباره اشعار او 2 دیدگاه وجود دارد. کسان مضامین عاشقانه و هیجانی یا اروتیک او را می پسندند و آن را نوع سنت شکنی و جلوه های از فیمینیزم یا دفاع از حقوق زنان می دانند و کسان اکثر اشعارش را دور از آداب و رسوم افغانی دانسته و آن را رد می کنند. به هر حال ما در این برنامه روی اشعاری از بهار سعید بحث می کنیم که در 2 بُعد ارائه شدند. یکی اشعار در دفاع و یا توصیف زن افغان و دیگری اشعاری که در یاد و یا ستایش وطن و مردم خود سروده است. در مورد اول، شعر به نام زن او که در این قسمت برنامه به صدای شاعر تقدیم می شود، دیدگاه او را در پیوند با وضعیت نابسامان زنان افغان نشان می دهد. ناگفته نماند که در شعر زن از نادیا انجمن شاعر افغان و یکی از قربانیان خشونت های خانوادگی هم یاد می شود.
اگه اگر می شد که دود سوختن را گریه می کردم. سیاهی سرگذشت تلخ زن را گریه می کردم. نپیر درد مردن زیر مشت و موزه شوهر، گلوی نادیای انجمن را گریه می کردم. زنان نیمه سوز و نیمه گوش و نیمه بینی را نگرگاه غم زن زیستن را گریه می کردم. سر آزادگان در قفس زولانه بر پا را، تن سنگسارهای دلشکن را گریه می کردم. شکایت های در خود کشته زنهای خاکم را و گیتی برده چشمان وطن را گریه می کردم.
بهار سعید اشعار هم در پیوند با وضعیت افغانستان و توصیف آن و احوال ساکنانش دارد که توجه او را به زادگاه و مردمش نشان می دهد. مثلا در سروده به نام آرزو می خوانیم: چشمان مرا به بلخ زیبا ببرید، دستان مرا به لمس بابا ببرید، خاکستر قلب داغ هجرت زدم بر سینه داغدار بکوا ببرید، سوز جگر نشسته در خونم را با مرهم قندهار بیما ببرید، خشت و گل و سنگ از استخوانم سازید، بر ساختن کابل فردا ببرید، صد بوسه عاشقانه از لبهایم بر چهره سنگ کوها ببرید، دامن شگفتن شیرم را بر جلوه لانه های صحرا ببرید. بهار سعید در جای نوشته است: من از احساس زن سخن می گویم و هدف عمده شیرم این است که از احساس عمیق و پنهان و دست نیافته و دست نخورده زن می خواهم پرده بردارم. در جای هم در دفاع از اشعارش می براید و به منتقدان که شعر او را تنها آمیزه های نزدیک به ادبیات شهوانی می دانند می گوید که شعرهای او صلاح در برابر مردان زن ستیز است و اشعارش را ساخته و پرداخته عشق می داند نه شهوت. این دفاعیه را وی در برابر منتقدان می گوید که شعرهای او را داغ و سخت عاشقانه می داند، چیزهایی که در افغانستان گفتن و شنیدنش ساده نیست. کسان این جرأتمندی و انقلاب احساسی بهار سعید را بستر مساعد کشور می داند که وی در آنجا زندگی می کند. بهار سعید میان فارسی زبانان ایالات متحده آمریکا و کشورهای دور از افغانستان خیلی شهرت دارد، طوری که مجسمه سازان به خاطر شعرش پیکر او را می تراشند و کتابهایش با کیفیت بالا به چاپ می رسند. وی در محافل نویسندگان و شعرای آن دیار به نام شاعر برتر افغانستان شناخته شده است. این در حال است که لطیف ناظمی، شاعر و منتقد افغان، در جای می نویسد که جای افسوس این است که بهار سعید در ساختار شعر خود دقت لازم را به کار نمی گیرد. بحران معنا، عدول از وزن، آسانگیری در واژه گزینی از موارد هستند که به شعر او ضربه می زند. به هر صورت چیزی که هویداست، بهار سعید در زادگاهش ناشناخته مانده است و هموطنانش از آثارش بی‌خبرند، همچنان که مخاطبان شعر بهار سعید در آمریکا از شاعران و نویسندگان برتر داخل افغانستان خبر ندارند. با سروده ای از بهار سعید با صدای شاعر برنامه این هفته به آخر می‌رسد.
رویای تو دل برانه‌ای دل تنهای تو هم یگانه‌ای دل من می شنوم ز جرف دریا موجت بزند ترانه دل هر گام نهم تو را به استم جایی که شوم روانه دل از بس که تو را به دل فشارم ترسم شکنی میانه دل هر گونه که در غزل خرامی تو رهرو شاعرانه دل هر چند مرا سروده هر سو سوی نبرم فسانه دل رفتم که ز خود جدا نشینم دیگر نبود زمانه دل جایی که شوم روانه دل موجت بزند ترانه دل ترسم شکنی میانه دل
Just be mine.
چشمان نمچو جوجی